ساعت اصول فقه، جلسه هفتم، دوشنبه 17 هفته 1402.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو تا سوال شده پاسخ بدیم و بحث بخش جدیدمون رو از همون مبحث قبل شروع کنیم. سوال کردن که مثالی جهت استعمال لفظ در بیش از یک معنا تطبیقا داشته باشید. اگر ما از قرآن استفاده کنیم که دستمون از مثال پره، حالا دیگه بحثش رو امروز میخوام شروع کنیم که آیا قرآن شریف مصداق استعمال لفظ در بیش از معنا درش هست یا نه. حالا شروع میکنیم. از مثالهای احتمالیش هم که قبلا 3-4 مثال زدیم برای اینکه نشون بدیم کاربرد اصولی داره، اما حالا یه مثال مثلا در آیه ای روایتی، آیه که نه، در غیر آیه الان میتونیم بگیم نداریم، باید اگرم اصلش امکانش رو بحث میکنیم. پس مثالش قرآن داریم شروع میکنیم و همین مقدار کفایت میکنه. مثال احتمالیش هم که قبلا گفتیم. سوال دیگری کردن که شما گفتید همه عبارات در استعمال به یه چیز برمیگرده، اون که میگه علامت، اون که میگه افناء، اونی که میگه ایجاد المعنا به لفظ. دیروز حرفمون این بود دیگه که اینجا اصلا برای چی دعوا دارید درست میکنید؟ شما با یه پدیده روشنی مواجهید، استعمال. این استعمال داریم حس میکنیم به مرآنا و مسمعنا، منتها هر کسی یه جهتشو گرفته میگه استعمال اونه. مثلا اگه باز دقت کردید من میگفتم هر چی میخواد اثباتن بگید، اما چیزی رو نفی نکنید، نگید علامت نیست افناه، یا نگید علامت نه افنا. چون افنایی که آقای آخون میگه معلومه افنای تکوینی که نیست که یه چیزی فانی بشه در یه چیزی، معلومه. خب برای چی دعوا میکنید، برای چی بحث میکنید؟ یکی از دوستان که حضور ندارن، آقای حسینی ما عادت داره سوال بکنه ولی برای شنیدن جوابش نباشه، سوال کردن که اگه گفتیم افنا، مگه میشه در یک آن یه لفظ وقتی فنا شد توی معنا تو همون استعمال دوباره فنا بشه تو چی؟ تو معنای دوم. آخه اینه دیگه. لذایشون میخواد بگه که نه، واقعا دعوا جدی جدیه. بعد مثال زده که مثلا وقتی ما بریم جلو آینه، پس من که میرم جلو آینه بنا شد که لفظ چیز باشه دیگه، آینه معنا باشه، لفظ منعکس میکنه معنا رو. من که میرم جلو آینه، آینه صورت منو منعکس میکنه، صورت منو منعکس میکنه. همون آن صورتی دیگه رو منعکس بکنه، این افنا. خب ببینید، اگر افنا حقیقی بود، نحنو چاکرون للآخوند الخراسان، آقای استاد ما داریم سوال شما جواب میدیم، یه هرچشمون بعد بقیه درس رو گوش کنیم. اگر افنا حقیقی بود، بله، کنا چاکرین للآخوند الخراسانی. پس ما دیروز چی گفتیم؟ ما گفتیم این افناها، این ایجادها چیه؟ اعتباریه دیگه. و لذا لفظ و طرف اولم همه کارا رو لافظ میکنه ها، بله، لفظ عین رو انتخاب میکنه، حالا یا میخواد ماجراجویی کنه یا میخواد خلاصگویی کنه، یا مثل قرآن اهداف عالیه داره، بله، یه لفظی القا میکنه چند تا معنا رو اراده میکنه، این لفظ علامت اونا قرار میده، فانی در اونا میکنه. چون فنا هم حقیقی نیست، خفیف المعونه است. یعنی چطور میشه من با این همه تاکید که شما این رو با تکوین اشتباه نگیرید، بلا فاصله میریم سراغ رفتن جلو آینه و یه صورت نشون میدهد و دیگه نمیتونه صورت دوم نشون بدهد؟ و توجه میکنید، من لفظ رو میگم، البته این هستا، من لفظ رو که میگم قبل از استعمال کارامو میکنم، یعنی قبل از استعمال تصمیم میگیرم که این لفظ رو نماینده یک معنا قرار بدم یا نماینده پنج تا معنا، شش تا معنا، همه این کارا رو تصمیم میگیرم. تصمیم که گرفتم بعد لفظ رو به کار میبرم. این نریم دوباره سراغ یه امر تکوینی. این تشبیهات چقدر به ما گفتن بزرگان که تشبیه از یه جهت مقربه ولی از یه جهت مبعده. ما جهت مبعدشو باید حواسمون باشه توش نیفتیم. به نظر ما اینایی که این کارو کردن تو تشبیه، تو مبعدش توجه نکردن. حالا علی ای حال فکر کنم دیگه بس باشه، دوستان بحثم به قول معروف ببندن باب رو. حالا پرونده باز، همیشه ما یه شوخی داریم، جبهه جدیه، حظی از جد داره که گوشه های برگه خالیه و دوستانم میتونن اظهار نظر بکنن. ما نظرمون نه امروز آقایون، من شاید از وقتی که مثلا اصول فقه رو حالا یا میخوندم یا مطالعه میکردم، اصول آقای مظفر در حد یه طلبه مبتدی همینطور قائل به تو کتم نمیرفت من دیگه، حال تا حالا هم عوض نشده، حالا بعدا چی بشه نمیدونم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، آقایون من خوشحالم که بحث اصولی ما رو کشون به قرآن، و لذا رفتاری که ما اینجا داریم شما در کلمات بزرگان نمیبینید. بزرگان در حد دو خط و سه خط و آقای آخوندم نصفی صفحه، صفحات ما که خیلی هم پر نیست، آقای آخوند دارن، ولی دوست دارم دقت کنید. بالاخره این حاصل من نباید بگم ولی میخوام شما رو تحریک کنم، حاصل مثلا شاید 30 سال مطالعه باشه، حتی نه پیوسته، اما بالاخره هی متفرق این بر اون بر، ماه رمضان، غیر رمضان، کلاس های تفسیر. ببینید بهانه بحثمون اینه، ولی این بهانه است برای یه بحث عمیق‌تر. بهانه اینه که آیا در قرآن با توجه به این که ما ادله ای داریم که قرآن یک کتاب معمولی نیست، ولو از دستور ادبیات و هنجارهای عرف عرب قرآن استفاده میکنه، اینو بلدید، یعنی اسم انه در قرآن منصوبه، خبر کانه منصوبه، اسمش مرفوعه، یا الفاظش ظهورش مراده. بله اینا در قرآن هست، اما اینم میدونیم که قرآن خاصیتی داره که مربوط میشه به همین بحث ما. حالا ممکنه مربوط هم نشه، این الان همین میخوام بحث کنیم، ممکنه هم هر مربوط بشه، و اون قرآن و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. من شما رو به عنوان مدخل شریف، چون از روایات استفاده میکنیم، گفتم مدخل شریف. ما یه مدخلی رو باز کنیم، اگر با سرعت پیش بریم انشاءالله پیش بینی میکنم امروز این مدخله تمام بشه، حالا نشدم یه بخشش برای فردا میمونه، مهم نیست. و در واقع یک کلاسه، کارگاه آموزشیه، به قول امروزی ها صفون تمهیدیون، کلاس مقدماتی آموزشی، برای همین بحث که ببینیم آیا قرآن استعمال لفظ در بیش از یک معنا داره یا نه. اصلا مراد از بیعتن چیه؟ شما ممکنه بعضیاتون دو سه دهه باشه یا دو دهه یک دهه باشه هی میشنوید قرآن بیعتن داره، زهر داره، قرآن لطائف داره، اشارات داره، تنزیل داره، اینا چیزایی که تو روایات هست. اینا یعنی چه؟ خب ممکنه مثلا کسی یه چیزی بگه، اما با نگاه درس خارج، با نگاه روایات رو بررسی بکنه، حالا میخواد انجام بشه. این که من به تو عرض کردم ما بحث استعمال در بیش از یک معنا در اینجا غرض ثانویمونه همینه، میخوام اینام روشن بشه. یعنی من حتی بگم برای خود بنده که حالا اون ادای 30 سال خورده رو کردم، ولی با این نگاه که بیام باز برگردیم ببینیم ائمه چی فرمودن، بعد بیریم سراغ علما ببینیم علما آیا درست مطلب رو بیان کردن یا نه. ببینید سراغ روایاتی میریم که به نوعی به کار ما مربوطه، و الا در مورد قرآن که میدونید الا ماشاءالله ما روایات داریم. این روایات که میبینید تو این دو برگه، دو صفحه برگه، این روایات اتفاقی من نیاوردم، با توجه به ارتباطش با بحث خودمون به نوعی مرتبط بشه با بحث استعمال در بیش از یک معنا آوردم. البته جهات دیگه هم روشن میشه. حالا برای اینکه معطل نشیم بریم خدمت روایات. اولین روایت رو نگاه کنید، امام صادق علیه السلام میفرمایند من بعضی تو یاد داشتم، آدرس داشتم، برخی نداشتم. آدرس پیدا کردنم حالا امروز کار سختی نیست، یا حالا برای شماها آسان شده، بعضیش آدرس دادم بعضیش ندادم، چون دیگه کار لنگ نمیشه. این عبارت رو نگاه کنید، امام صادق، صادق مصدق، مصدق، داریم که لقد تجلل الله لخلقه بکلامه ولکنهم لا یبصرون. لقد، حالا اگر لقد تأکید که داره، لام قد، معمولا هم یک قسم هم اینجا مقدر میگیرن، لقد برای اون قسم مقدر دیگه مشخص، خیلی داره تأکید میشه، خیلی تأکید میشه. خدای متعال الله تجلی کرده، ظاهر شده برای خلقش با کلامش. قاعدتا مراد از کلام احادیث قدسی نیست، بله منظور قرآنه، یا حداقل شافردش کلامهی قرآنه. امام صادق هم قاعدتا به تورات و انجیل اینا که نظر ندارن، به قرآن نظر دارن. خدای متعال ظاهر شده، تجلی کرده، نمایان شده. چجور تعبیر کنیم که حواسمون هم باشه تشبیه نشه اما حدیث هم معنا بشه. معمولا لفظ تجلی میدونید لفظ دینیه، اصلا واژه علت و معلول و اینا شما نمیبینید. حالا یه جایی بعضیا به کار بردن ولی ظاهرا بنیان نداره، ولی تجلی در قرآن هست، در حدیث هست. خداوند تجلی میکنه، ظاهر میشه و مردم میتونن با لمس قرآن، تماس با قرآن، گویا با خدا دارن تماس میگیرن. ولیکن خب مردم که نمیدونن، حداقل خیلی ها نمیدونن. حالا این احادیث رو فضلا بلد باشید، حمله بر مثلا عموم 100% نکنید. گرچه اگرم بکنیم اشکال نداره، چون کنه کلام رو جز خود خداوند نمیتونه درک کنه. اینو بلدید که میگن عالم باید در سطح معلوم باشه تا معلوم خوب تصور کنه. عالم در سطح معلوم باشه، اگر پایین تر از معلوم بود نمیتونه تصور درست بکنه. رو این قانون حتی پیامبر عظیم و شأن ائمه علیهم صلوات الله خدا رو آنگونه که هست نمیتونن تصور کنن. یا من لا یعرف کیفه الا هو. ما شوخی که نمی کنیم تو دعاهامون، جدی میگیم. بله پیامبر، معرفت پیامبر یه معرفته، معرفت مثلا شخص بنده یه معرفت. اما حالا اینجا لا یبصرون، یعنی اگه نحوه کمالش باشه یعنی هیچ خلقی، لا یبصر. اگر معرفت ولو معرفت فعل جمله باشه، حمله بر غالب کنید. انشاءالله این روش ها رو در معنا کردن احادیث یاد بگیریم. لقد تجلى الله لخلقه. حالا نکته ای که این حدیث داره آقایان، من اینو نیاوردم برای شما ترجمه کنم، که تعبیر امام به الله، لقد تجلى الله. چرا نفرمودن مثلا لقد تجلى الشارع، تجلى الرحمن، تجلى الرحیم؟ اگر این فرقو بزنیم، نکته لطیفیه که امام تعبیر الله میکنن، چون مشهور اینه که الله اسمون علمون لذات الجامعه لصفات الجلال والجمال. یعنی شما چه یه شب بشین تا صبح بگو یا رحمان و یا رحیم و یا کریم و یا ودود و یا غفور و یا خالق و یا رازق، یه کسی هم یه تکان به خودش بگه یا الله. این معادل اونه. خدا رحمت کنه یک آقایی، فکر کنم آقای برقعی بود، منزل آیت الله گلپایگانی منبر رفته بود، ولی منبر گفت که من داشتم می اومدم تو تاکسی، یکی از مسافران بغل دستم بود، یه تکون به خودش داد، گفت آخ کمرم. باز یه کمی اومدیم یه خیابون برتر، یه تکون، گفت آخ زانوم. بعد اومدیم این برتر، گفت آخ بازوم. گمانم موقع پیاده شدن یه تکون به خودم، گفتم آخ همم. گفتم آخ همم. حالا این همه است، الله همه است، لقد تجلى الله. گویا میخوان اینطوری ها، تو فارسی اینطور میشه، خدا با تمام وجود میشه الله، با همه صفات جلال و جمالش در قرآن ظهور کرد. ولذا قرآن هم جلال داره هم جمال داره، هم انذار داره هم بشارت داره، هم حکمت داره هم رحمت داره، هم عذاب داره هم ضد عذاب داره. این چون قرآن تجلى الله، نه تجلى الرحمن، تجلى مثلا متکبر، تجلى المعذب، شاید اینجور استفاده بشه. خیلی قشنگه این تعبیر امام صادق. البته ما خودمون شخصا آقایون یه مقدار تأمل داریم که الله علم باشه برای اون. به نظرم تو سلسبیل من بحث کردم راجع به بسم الله، اونجا بحث کردم، حالا ولی خب مشهور که هست، حالا ما از مشهور استفاده کنیم که اشکال نداره. که این یک حدیث، شما چی دارید؟ فقط بلندتر آقا. ابداً ابداً من الان فقط دارم حدیث رو معنا میکنم. خوب شد سوال کردید، نه رفتی به اون نداره. الله اگر این میشه مشترک معنوی، یعنی الله علم، حتی مشترک چون میگیم علمی نباید مشترک معنوی هم بگیم، الله علمه. حالا ممکن بود علم باشه برای مثلا ذات، فقط صفات جلال، یا فقط ذات چی؟ صفات جمال. نه، این یه معنای وسیعی به این شکل داره، برای یک کس هم بیشتر قابل اطلاق نیست. اصلا نری تو اون فضا الان احادیث بخود. حالا معطل نشید، نه، چون الله اگر علم شد دیگه کلی نیست، یعنی نه واجب الوجود کلی، که حالا یه مصداقش چیه؟ اون ذات مقدس، یعنی قطعا نیست، منظور اون ذات مقدس مخصوص بلا تشبیه، مثل زیدون، مثل الشیخ الانصاریه. پس نرید بگید کلیه، مثلا فلاسفه میگن واجب الوجود کذا، اونجا اراده کلی واجب الوجود میکنن، ولو وقتی میخوان تطبیق بدن تطبیق بر فرد میدن، اما اینجا نه، اینجا کلی نیست. خب اجازه بدید حدیث بعدی رو نگاه کنید، در نهج البلاغه هست، ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرایبه. حتی ادامه داره، قرآن ظاهرش متقنه، عنیقه، عنیق متقن محکم، و لذا میدونید که ما ظاهر قرآن رو حجت میدونیم. این حدیث شریف میتونه رد کسانی باشه که میگن ظاهر قرآن حجت نیست، یا گاهی میگن اصلا قرآن ظهور نداره، چون نمیشه بگی ظهور داره و حجت نیست، میگن ظهور نداره. حالا اون دوتا یکی میشه معالا، نه ظاهره عنیق اما باطنه عمیق. پس معلومه قرآن باطن داره، باطنش دیگه میره تا ته. شاید اون روایات 70 بطن و اینا عمق اینو بیان میکنه. روایات هم بلدید تفسر و بعضها بعضا مثل قرآنه. حالا این حدیث شریف نهج البلاغه تفسیر بشه با اون احادیثی که حالا میرسیم، امروز هم نرسیم، فردا میخونیم انشاءالله دیگه. بقیهش لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرایبه، هیچ وقت تمام نمیشه عجائبش، غرایبش، مطلب تعجب برانگیز، مطلب عجیب و غریبش. فقط هنر انسان هاست که چقدر بیتونن در بیارند. خب این حدیث هم پس اصل اینو درست میکنه، ظاهر و باطن، منتها هیچ توضیحی راجع به ظاهر و باطن نمیده. حالا آیا از این در بیانیم یعنی دو معنا داره یا نداریم؟ بعد امام رضا از پدر بزرگوارشون، از میگن که مردی از امام صادق سوال کرد، پس حدیث مال امام صادقه، عرض کرد که آقا ما بال القرآن لا یزداد و عند النشر و دراسه الا غزازه. توجه بکنید که این سوال مال اگر حتی مثلا اواخر عمر امام صادق هم باشه، مال نیمه اول قرن دومه، مال پارسال نیست. این راوی اون زمان براش عجیب بوده که هرچه با قرآن کلنجار میرن، ور میرن، تدریس میکنن، تدرس میکنن، باز تازگی داره، اصلا تموم نمیشه تازگی قرآن. امام فرمودن که پسر خوب، حالا این تعبیر منه، ان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان. پس قرآن جاودانه، ولا لناسن دون ناسن، پس جهانیه، جاودان، جهانی. حالا حتما منظور آقا اینم هست و همه شؤون آدمیان هم نظر داره که میشه جامعه. تعبیر ما داریم گاهی به کار میریم، سه تا جیم، جامعه، جهانی، جاودان. این حدیث اینطور بگه، بگه قرآن جاودانه، قرآن جهانیه، فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم قز. خیالت راحت باشه تو که در قرن دومی داری سوال میکنی، الی یوم القیامه. اگه 2000 قرنم بگذره قرآن جدیده، قز، تازه است. هر جا دست میزنی میبینی باز مطلب داره. خب تازگیش میدونید به داشتن مطلبه، و الی پسانید یه منبری، یه استاد اگر 4 تا مطلب داره همش همونا رو بگه، خب تازگی نداره. اما اگر هر باری که پاش میشینی یه چیز جدید بگه، این میشه تراوت، این میشه تازگی. خب حالا این آیا به همین نیست که مثلا میگم الان ما بحثمون استعمال نیست، این چجوریه این توانایی قرآن؟ چون آیات قرآن که اضافه نمیشه، نه یک کلمه کم میشه نه یک کلمه اضافه میشه، این تازگیش و تراوتش چجوریه؟ صبر کنید. بعد شما رو من ببرم ذیل یک آیه در سوره حج. آیه داریم، آیه رو نگاه کنید رو برگه، ثم الیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیتوفو بالبیت العتیق. سوره حج، آیه هم راجع به حجه، میفرماید که سپس بعد از مراحلی، حالا اون معتمر یا اون حاج در عمره در حج، باید بزداین غذا، یکی از معانیش میدونید گذراندن، ازاله کردن، برطرف کردن. فمن هم من قضا نحبه، چجور معنا میکنیم؟ یعنی دورانش گذشته. ثم الیغزو تفسهم، ظاهرشو معنا کنید علما، تفس و چرکشون رو زائل کنن، از بدن بگیرن. ما باشیم میگیم یعنی برن حمام، چون بالاخره تو حج آدم معمولا چیز میشه دیگه، کثیف میشه، آلوده میشه. بعضی هم که خب پچلبازی در میارن دیگه، میدونید چجوریه، یه چیزای عجیبی آدم تو حج میبینه، میاد مثلا تو صف دستشویی وای میسه. خب صف دستشویی، حالا تو بعضی از وقتها صف دیگه، میخواد بره، من با چشم خودم دیدم، میخواد بره تو دستشویی، کفششو در میاره میره. یعنی تو دستشویی کفششو در میاره، از این حاجی بعضی از کشورهای اسلام اینطوره، کفشو در میاره میره، بعدم میره، خب اونا هم کثیفه، با همون پای کثیف میاد بیرون. خلاصه حالا قرآن میگه این چرک ها رو، کثافات رو ازتون دور کنید، از خودشون دور کنن. ولیوفو نزورهم، مناسکشون رو انجام بدن، یا اگر نزوری دارن برآورده کنن، انجام بدن، وفا کنن. و دور کعبه طواف کنن. ولی یطوفوا بالبیت العتیق. حالا این ظاهرشه دیگه، درسته؟ ببینید ائمه چه کار کردن. یک روایت میگه التفسو لقاء الامام، التفسو لقاء الامام، تفس لقاء الامامه. حالا اگر ما طرفمون یک نامسلمان باشه ممکنه بگه این یعنی چی، حرفا چیه، اما ما بالاخره شیعه هستیم، امام معصوم. روایاتم اینجور جاها معتبره، ضمنی که اینقدر متعدده سند نمیخواد. حالا صبر کنید، حتی اگر سنی هم باشه، سنی میدونی که ائمه رو به عنوان مخبر صادق قبول دارن. امام باقر رو، این روایت به نظرم از امام صادقه در اون روایت زریح محاربی، حال میرسیم، اونام باید قبول کنن و به عنوان مخبر صادق قبول میکنن، به عنوان مفسر قبول داشتن. و شاگردان تفسیر امام خیلی هاشون سنی بودن، میومدن. میخوام بگم این حدیث مخاطب فقط شیعه نمیخواد، سنی هم باشه باید قبول کنه. حالا او بکنه نکنه با خودش دید. التفسو لقاء الامام، این میدونی ربطش چیه؟ یک جریانی بوده، به قول امروزی ها شما ها میگید یک گفتمان بوده تو شیعه که حج با ملاقات با امام تمام میشه. به همین خاطر شیعیان مقید بودن بعد از حجشون امام رو ملاقات کنن، حالا یا در مکه امام رو ببینن یا بیان مدینه. باز به همین خاطر عموم شیعیان بعد از حج سفر مدینه داشتن. اینا رو دقت کنید، این سفر مدینه شال برای زیارت قبر پیامبر اینا بوده، اما عمدتا برای لقاء الامام بوده، چون شنیده بودن که من تمام الحج لقاء الامام. شنیدید؟ متمم حج لقاء الامامه، می اومدن مدینه. باز به همین خاطر سعی می کردن مدینه بعد باشن. گاهی بعضی مردم می پرسن مدینه اول بهتره یا مدینه بعد؟ حال خوب دست کسی نیست، تو روایات هست که مدینه بعد افضله، چون شما حج رو تمام کردید میاد لقاء الامام. مدینه اول که باشید هنوز حج انجام ندادید، میگن افضل مدینه بعده. حتی در عصر غیبت مثل ایران ما میدونید مقید بودن بعد از مکه برن سفر امام رضا، اینا اتفاقی نیستا، اینا یک ذهنیتای بوده که خب ما حالا ما رفتیم مکه آمدیم میخوایم لقاء الامام بکنیم، امامم که تو مدینه نبود، مثلا چیزی میومدن مثلا زیارت امام رضا. هنوز عوام مردم، عوام میگم معنی منفیش نمیگم، اما توده مردم این زیارت امام رضا رو مکمل حج میدونن، اینا از اینجا گرفته میشه. این روایت هم منشأ این تفکر شده، در واقع امام میخوان بگن چرک بدن وقتی گرفته میشه که امام رو ملاقات کنی. ضمناً این یک کمی مجازگویی شده ها، خود لقاء الامام که تفس نیست، لقاء الامام تفس زداست، رسوب زداست. اما اینا دیگه حالا به قرینه سایر روایات باید معنا بشه، دقت داشته باشید. التفس و لقاء الامام. در یه روایت دیگه اومده قص و شارب و الاسفا، از امام سوال میکنه، امام میگن سیبیلشو بگیره، ناخونشو بگیره. شاید سیبیلم نماینده موی زائد دیگه، حالا بعدش هم داریم. بعدیش داره الحلق و ما فی جلد الانسان، حلق دیگه شد مال سر، یا هر چی که در پوست انسانه، قشنگ بره حمام، یه حمام دپشی خوبی انجام بده. بعد داره که التفسد تقلیم الاسفار و طرح الوسخ و طرح الاحرام، حتی لباس احرام هم از خودش دور کنه، چون لباس احرام هم کثیف میشه، چرک میشه، خلاصه تمیز باشه. و از عبدالله ابن سنان، ظاهرا ابنش افتاده، بله درستش کنید. و ان عبدالله ابن سنان، عبدالله سنان که نداریم، اسم پدر سنان، این جالبه، دقت کنید. میگه اومدم خدمت امام صادق، خدمت آقا عرض کردم جوئل تو فدا قربان، ما معنا قول الله ثم یغزو تفسهم. امام فرمودن اخذ و شارب قص العظافیر و ما اشبه ذلک. قال قلت جوئلت فداک. بعضی از زوات چقدر مؤدبن، ده بارم خطاب کنه جوئلت فداکش هست. البته جوئلت فداک مثلا قربانت برم فارسی تقریبا نیست، جوئلت فداک این قربان اینجور دو رقم داره، میدونم میگیم قربانت برم، یه دفعه میگیم چی؟ قربان. این جعلت فداک معنی این میده، ولی خب اینا باز همین مقدارش مقید بودن. قربان فإن ذریحاً المحاربی، یکی از به اصطلاح محدثان دوران امام صادقه، میگه ذریح محاربی به من گفت از قول شما که شما گفتید ثم یغزو تفسهم لقاء الامام یوفو نزورهم مناسکه. خلاصه میخواد بگه این دوتا خیلی با هم فرق داره، بله، مراد لقاء الامام یا سیبیل ناخون گرفتن و حمام رفتنه. امام فرمودن که صدق از ذریح و صدقت، زری درست گفته، تو هم درست میگی. حالا تو هم درست میگی یعنی تو داری واقعا قصه رو درست نقل میکنی، یا همی که شنیدی، منظور اینها، یعنی هم او راست میگی هم تو، یعنی همین که من بهت گفتم میتونی بری بگی. منتها ان للقرآن ظاهرا و باطنا، قرآن ظاهر و باطن داره. حالا باید دقت کنید اینا، میدونید این احادیث خوندن چه اثری داره؟ ما یواش یواش داریم با معنای ظاهر و باطن آشنا میشیم. من معمولا میدونید که تو بحثام اول کلمات علما رو میارم، بعد بررسی میکنم، یعنی این کار میکردیم تا حالا، بعد میریم سراغ ادله. در اینجا چون حس کردم بین کلمات و ادله فاصله زیاده، مثل اینکه علمای ما به همون مثلا ذهنیات خودشون بعضیا اکتفا کردن، گفتن اول بریم سراغ ادله. فکرم میکردم جلسه امروز تمام میشه، که حالا ظاهرا میمونه. خب بعد امام یه چیزی فرمودن، فرمودن و من یحتمل ما یحتمل الذری، چه کسی میتونه تحمل کنه آنچه را که ذریح تحمل میکنه. یعنی ما مخاطبانمون رو آقا میسنجیم، اگر مخاطبمون اهل تحمل و بردباری باشه از اون مطالب ناب براش میگیم، اگر نه از این دم دستی ها باشه، خب از این دم دستی ها بهش میگیم. حالا ببینید جالب اینه که عبدالله ابن سنان یه طلبه سطح دو نیستا، حالا طلبی سطح دو هم احترام داره، نمیخوام بگم نداره، بالاخره یه فاضل مثلا سطح چله. در مورد عبدالله ابن سنان ببینید بزرگان رجال چی گفتن، من اجلاء شیعه چی و چی. ولی وقتی مقایسه میشه با ذریح، امام میگن البته ممکنه ذریح از این جهت تحمل داشته، از جهات دیگه از عبدالله پایین تر بوده، نمیدونیم، ولی خب میگن ذری یه حساب دیگه ای داره. اصحاب سر مثلا ما یه چیز بهش بگیم تعجب نمی کنه، اما بعضی ها نه، میخوان انقلت طلبگی بزنن، اشکال بگیرن، لذا ما نگاه میکنیم به تو میگیم قص العظافیر، به او میگیم لقاء الامام. چه میدونیم آقا اگر یک کسی دیگه بود شاید یه چیز دیگه میگفتیم دیگه. خیلی احادیث جالبیست. آقا شیخ صدوق همه اینا رو داره، خب اینم بگیم تمام. میگه آقا اینا همش از باب استعمال لفظ در بیش از یک معناست. البته اون زمان ها مد نبوده صدوق بگه استعمال در بیش از یک معنا. اگرم بوده صدوق اهل این بحث ها نبوده، چون ایشون محدثه. نگاه کنید عبارت صدوق رو تمامش کنیم. قال مصنف هذا الكتاب، خود صدوق میگه، میگه منی که مصنف این کتابم میگم هذه الاخبار کلها متفقه غیر مختلفه و تفسر معناه کل ما وردت به هذه الاخبار. تفسر معناش همه ایناست. عبتی که من گفتم از باب استعمال در بیش از یک معنا، به شرطی که جامع تصور نکرده باشه صدوق. اگر جامع تصور کرده باشه دیگه استعمال در بیش از یک معنا نیست، ولی ظاهرش میگه همه اینا، همه اینها میخواد بگه تک تک اینها مراد در دو معنا، سه معنا، که عبتی اینا دو معنا میشه، که لقاء الامام میشه دیگه، بقیهش همون چرکی گرفتنه جامعه داره. خب علی حال بحث خوبی است، ببینیم علما چه کار میکنن، چه کار کردن تا روزهای آینده. الحمدلله رب العالمین.